گفتگو با برنامه کنکاش گفت که بر این باور است که آمریکا هم پیمان سیاسی دوحه با طالبان را نقض کرد و هم پیمان استراتژیک امنیتی که با افغانستان امضا کرده بود زیر پا گذاشت و بدون عملی شدن هیچ یک از وعده‌هایش مبنی بر آوردن امنیت و ساختار اصلاح اداری، افغانستان را در یک بی‌نظمی رها کرد.
خب اگر ما بیاییم بر سر توافقنامه ها و پیمان‌نامه ها تمرکز داشته باشیم، من فکر نکنم که تنها آمریکاست که پیمان نقض کرده باشه، اگرچه آمریکایی ها نه تنها در ارتباط با حملات هوایی و پیمان هایی که با طالبا بسته نقض کرده، بلکه پیمان عمدتر و اساسی تر با دولت افغانستان داشت، مبنی بر تأمین امنیت افغانستان و ریشه‌کن کردن تروریسم در افغانستان و ثبات و امنیت در کشور و همینطور اصلاحات در ادارات افغانستان و حمایت های همه جانبه و اساساً پیمان استراتژیک در همین راستا تنظیم شده بود و بین دو کشور امضا شد. ما دیدیم که به هیچ کدام اونها جامعه عمل پوشاندن نشد و سرانجام افغانستان را در یک باطلاق از ناامنی و بی‌نظمی رها کرده رفت و خب پیمان‌هایی که بسته بود زیر پا شد. خود طبعا در قبال طالبان هم ممکنه در اونجا قراردادی کرده باشن یا پیمانی داشته باشن که حملات هوایی نداشته باشه، خب او را زیر پا گذاشته باشه. ای برای آمریکایی‌ها یک چیز عادی هست، در افغانستان هم خلاصه نمیشه. اما یک نکته ای که اینجا قابل توجه هست اینه که گروه طالبان هم متقابلا تعهد کرده بودن که حملات خودشان را کاهش بدن و لااقل برای کاهش خشونت اینها متعهد شده بودن که نه تنها اینها خشونت ها را کاهش ندادن، بلکه خشونت ها افزایش پیدا کرد و اینها قرار بود که حملات جبهه‌ای بالای مراکز ولایات و ولسوالی ها نداشته باشه، که ما دیدیم در بحبوحه خروج نیروهای آمریکایی اینها بیش از 100 ولسوالی را اینها اشغال کردند و صدها انسان بیگناه تلف شد و قتل عام‌های دست جمعی انجام دادند که بالاخره در واقع نوع جنایت بشری به حساب می آید. به اصطلاح تعداد کثیری از نیروهای کماندوی افغانستان را که اینها دستگیر کردند یک جا و یک دست اینها را برگبار بستن و جنایات عدیده ای انجام دادن که خود طبعا خود به خود خود اینها از این زاویه پیمان را نقض کرده بودن. خود طبعا آمریکایی ها هم اونم در اثر فشاری که شاید دولت افغانستان آورد و یا از جاهای دیگر مبنی بر حمایت از دولت و حکومت افغانستان، خب این اقدام صورت گرفته باشه. بنابراین اون چیزی که طالبا ادعا میکنه در حقیقت به خودشان برمیگرده، خود اونها روی یک پیمان استوار نبوده و لذا این حملات صورت گرفته. اما در ارتباط با ایجاد یک حکومت اسلامی قرار بود که بحث حکومت اسلامی مطرح بشه، ولی او بعد از یک سری مراحل هست که قطعا در مرحله اول بحث آتش بسته که باید به کاهش خشونت، بعد از کاهش خشونت باید به یک آتش بس برسن تا در یک فضای آرامتری هیئت‌های مذاکره کننده در ارتباط با یک اول یک اداره موقتی که تا اون مرحله تا اینکه قانون اساسی تغییر پیدا بکنه و موارد دیگه‌ای که اتفاق بیفته، طبعا لازم بود که یک آتش بسی صورت بگیره که صورت نگرفت تا بحث روی حکومت اسلامی اون هم از دیدگاه اونها البته بحث روش صورت بگیره.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه کنکاش این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوین و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری آی آر می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را و خداوند مهربان می سپاریم. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.
اولین لوکوموتیو ایرانی. اولین راه آهن در ایران در دوره ناصرالدین شاه تأسیس شد. وقتی سال 1261 یک خط تراموا بین تهران و شاه عبدالعظیم به طول 8700 متر کشیده شد. اما تکنولوژی این راه آهن و قطاری که در آن استفاده شد در دست فرانسوی ها و بلژیک ها بود. بعدها روس ها هم در صنعت قطار وارد ایران شدند. در زمان رضا شاه نیز قطارهای ایران را آلمان ها و انگلیسی ها می ساختند. در تمام دوران پهلوی ایران هرگز به سمت تولید موتور قطار و ساخت لوکوموتیو حرکت نکرد. برای همین حتی بعد از انقلاب، یعنی در طول دوران جنگ و سالهای پس از آن نیز، ایران تا مدت ها متکی به واردات لوکوموتیو از خارج کشور بود. بعد از مطالعات اولیه از آبان 1387 احداث کارخانه در فضای 16 هکتاری در استان البرز آغاز شد و تولید آزمایشی از خرداد 1390 با موفقیت به نتیجه رسید. سرانجام از بهمن 1391 130 سال پس از ورود قطار به ایران اولین خط تولید لوکوموتیو بومی در ایران با ظرفیت تولید 600 دستگاه آغاز به کار کرد. پیش از این از 195 کشور جهان تنها 39 کشور توانایی ساخت لوکوموتیو را داشتند که قدرت عمده در اختیار کشورهای آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، لهستان، ایتالیا، کانادا و
ساعت 11 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با سرویس خبری این ساعت رادیو دری در خدمت شما. اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگر در گزارشی مدعی شد با افزایش عملات طالبان بقای دولت افغانستان با بحران مواجه شده است. در گزارش روز پنج شنبه اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان اعلام کرد پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان حملات طالبان افزایش یافته است. سیگر افزوده است که با افزایش حملات طالبان در پی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تلفات غیر نظامیان نیز افزایش یافته است. طالبان در دو ماه اخیر با تشدید حملات ولسوالی‌های زیادی را تصرف کردند و تلفات سنگین غیر نظامیان و آوارگی گسترده‌ای را در پی داشته است. وزیر خارجه آمریکا از وخامت اوضاع امنیتی و پیشروی طالبان در نقاط مختلف افغانستان به طور نمادین ابراز نگرانی کرد. آنتونی بلینکن که در هند به سر می‌برد، جدی گرفتن مذاکرات از سوی طرف‌های درگیر را تنها راه حل دستیابی به صلح در افغانستان دانست و گفت واشنگتن به همکاری برای دستیابی به ثبات در افغانستان پس از خروج نظامیان خارجی از این کشور ادامه می‌دهد. این مقام آمریکایی تصریح کرد طالبان در حال پیشروی در نقاط مختلف افغانستان است. این اظهارات مقام آمریکایی در حالی است که واشنگتن در مدت 20 سال حضور نظامی شکست خورده در افغانستان نه تنها در مقابله با حملات طالبان ناتوان بود، بلکه عامل اصلی بی‌ثباتی، ناامنی، گسترش تروریسم، جنگ، کشتار و تخریب زیرساخت‌های این کشور بود. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز پنج شنبه در گزارشی با اشاره به نگرانی‌های مقامات غربی از توانمندی روبر رشد موشکی ایران نوشت آمریکا به دنبال وضع تحریم‌های علیه توانمندی‌های ایران در زمینه استفاده از پهپادها و موشک‌های هدایت شونده است. مقام‌های آمریکایی در حالی در خصوص توانمندی موشکی ایران ابراز نگرانی کردند که چند ماه پیش نشریه آمریکایی نشنال اینترست با تأکید بر توانمندی‌های دفاعی ایران و موقعیت جغرافیایی این کشور گزارش کرد که جمهوری اسلامی ایران قادر است در صورت هر گونه مداخله خارجی هزینه سنگینی به ارتش آمریکا تحمیل کند. ایران اکنون جزو چند کشور معدود دنیا است که روندی رو به پیشرفت در زمینه طراحی، توسعه و ساخت انواع مختلف پهپادها را دارد. خبرها را از رادیو دری میشنوید. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیام‌های جداگانه عید قدیر خم را به شخصیت‌های سیاسی و مذهبی جهان تشیع تبریک گفت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با صدور پیام‌های جداگانه‌ای به شخصیت‌های سیاسی و مذهبی جهان تشیع فرارسیدن عید قدیر خم را تبریک گفت. در متن پیام تبریک قالیباف آمده است پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با تعیین حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام به مقام عظمای ولایت، ادامه راه انبیای بزرگ الهی را از روز عید قدیر تعیین و تضمین کرده است. روز پنجشنبه 18 ذوالحجه سال 1442 هجری قمری مصادف با 29 جولای روز عید سعید قدیر خم از اعیاد بزرگ مسلمانان است. قدیر خم نام منطقه بین مکه و مدینه است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام در حجۃ الوداع حضرت امام علی علیه السلام امام اول شیعیان جهان را ولی پس از خود اعلام کردند. ژاو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه تلاش آمریکا و ژاپن برای مداخله در امور چین را محکوم کرد. لیجیان در نشستی خبری گفت آمریکا باید استفاده از مسائل مربوط به تبت به منظور مداخله در امور داخلی چین را متوقف کند. او با اشاره به دیدار چهارشنبه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با نماینده دالای لاما رهبر بوداییان تبت که در هند انجام شد هشدار داد هر گونه ارتباط میان مقامات آمریکایی و این مقام تبتی برخلاف تعهد واشنگتن در قبال بر رسمیت شناختن این ناحیه خودمختار به عنوان بخشی از خاک چین است. لیجیان در ادامه گفت اظهارات آمریکایی ها نباید در راستای استقلال تبت باشد و دالای لاما از مدت ها قبل فعالیت های جدایی طلبانه علیه چین دارد. او ضمن محکوم کردن گفتگوهای راهبردی میان قانونگذاران تایوان، ژاپن و آمریکا متذکر شد تایوان بخش جدایی ناپذیر قلمرو چین است و تلاش برای الحاق مجدد و اتحاد آن با چین متوقف نخواهد شد و ژاپن و آمریکا نیز باید در این زمینه به توافقات دو جانبه سیاسی که با چین دارند متعهد باشند. همچنان با اخبار و رویدادهای خبری از رادیو دری در خدمت شما هستیم. نیروهای امنیتی ترکیه 29 مهاجر غیرقانونی را در استان سرحدی قرقلرلی بازداشت کردند. این افراد که قصد داشتند از ترکیه خارج شوند در گذرگاه مرزی درکوی و شهر کوفچاز در نزدیکی بلغاریا دستگیر شدند. افراد دستگیر شده از اتباع افغانستان، عراق و مراکش هستند. گفتنیست عملیات نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد. ترکیه یکی از مسیرهای اصلی ورود مهاجران غیرقانونی به قاره اروپا است و به همین دلیل بسیاری از آنها سعی می‌کنند از همین مسیر خودشان را به این قاره برسانند. اروپا برای جلوگیری از ورود مهاجران تا کنون میلیاردها دلار در اختیار دولت ترکیه قرار داده، اما انقره این کمک‌ها را ناکافی می‌داند. جودوکار الجزایری که به خاطر به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی و برای حمایت از مردم فلسطین حاضر به برگزاری مسابقه با حریف اسرائیلی خود نشد، اعلام کرد که وی نسبت به خشم رژیم تل‌آویو از این کار خوشنود است. فتحی نورین چهارشنبه شب با وجود اینکه هیچ مدالی برای کشورش به ارمغان نیاورده بود، اما به خاطر حمایت خود از آرمان‌های مردم فلسطین مورد استقبال گرم و بی‌سابقه مردم در فرودگاه الجزیره قرار گرفت. او در فرودگاه الجزیره در میان خبرنگاران حاضر شد و درباره امتناع از مسابقه با ورزشکار صهیونیست گفت که این تصمیم را به همراه مربی خود گرفته است. ورزشکار الجزایری ادامه داد تصمیمی که در وهله نخست مایه افتخار من و سپس مایه افتخار مردم و دولت الجزایر است، چرا که عبدالمجید تبون رئیس جمهوری کشورمان نیز در برابر همه دنیا گفت که ما عادی سازی روابط با اسرائیل را اتفاق مبارکی نمی‌دانیم و حامی آرمان مردم فلسطین هستیم. نورین اضافه کرد خوشحالم رژیم صهیونیستی را خشمگین و تماس‌های حمایتی از جهان عربی و اسلامی دریافت کردم. جودوکار الجزایری گفت وقتی دیدم در قرعه‌کشی حریف من یک ورزشکار از رژیم صهیونیستی است شوکه شدم. انتظار این مسئله را نداشتم، اما در تصمیم گیری مواجه نشدن با حریف اسرائیلی هیچ تردیدی نکردم. فتحی نورین جودوکار وزن منهای 73 کیلوگرم الجزایر طبق قرعه‌کشی باید در دور نخست به مساف نماینده رژیم اشغالگر می رفت. در همین حال روزنامه صهیونیستی یدیوت آهرانوت چاپ سرزمین‌های اشغالی تحریم ورزشکاران این رژیم از سوی بازیکنان عرب و خودداری آنها از رویارویی با بازیکنان اسرائیلی را محکوم کرد. گزارش مراکز رسمی نشان می‌دهد شمار مبتلایان جهانی ویروس کرونا تا پنجشنبه شب به 197 میلیون و 31 هزار نفر رسیده است. با گزارش مرکز وبسایت آماری ورلد میترز که آخرین آمار مبتلایان به همگیری کرونا را به صورت لحظه‌ای گزارش می‌کند، شمار مرگ و میر جهانی کرونا به 4,309,389 نفر رسیده است. به اساس این گزارش در اندونزیا که در یک ماه گذشته شاهد افزایش تلفات کرونا بوده است، در 24 ساعت گذشته 47,791 نفر به کووید 19 مبتلا شده و 1,824 نفر نیز جان خود را از دست دادند. آخرین آمار نشان می‌دهد شمار مبتلایان به این بیماری در اندونزیا به 3,287,727 نفر و مرگ و میر ناشی از آن نیز به 88,659 نفر رسیده است. در کنار اندونزیا، روسیه و برزیل دیگر کشورهای حوزه اروپا و آمریکای لاتین هستند که شاهد افزایش مبتلایان کرونا در هفته‌های اخیر هستند. تشکر می‌کنیم از همراهیتان با سرویس خبری این ساعت رادیو دری.
نشرات صبحگاهی رادیو دریر مشنوین از مشهد مقدس دعوت میکنم در ادامه با برنامه پند پیران همراه شوین.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سه دیگر
نمی‌نویسد. به نام خدا. عالم اندر میان جاهل را مثلی گفتند صدیقان، شاهدی در بین کوران است مصحفی در سرای زندیقان. همراهان خوبی رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، سلام و اوقاتتان قرین خوشی. امید که فرصت همراهی با برنامه خودتان پند پیران را داشته باشید. برنامه تمثیلی زیبا با حکایات آموزنده. ریشه این حکایات به فرهنگ غنی میراث گذشتگان ما و شما برمیگردد. بزرگانی که نام گرفتن از هر کدامشان زبان را به تحسین وامی دارد. ابن سینا و خواجه عبدالله انصاری و عطار و مولانا و سعدی و غیره. بوستان سعدی و جوامع الحکایات اوفی دو یادگار بی‌بدیل حکایات ناب و الهام بخشی هستند که در دسترس ماست. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت فرهنگ تمدنی ادبیات فارسی، حکایات ناب را از این دو کتاب برشته هنر تمثیل درآورده که یکی از این حکایات تمثیلی به نام امیر و پیر خارکش تقدیمی امروز ما با شماست. بشنویم.
پیرمرد با پاهای برهنه در این بیابان گرم چه می کند؟
خارکن است یا امیر؟
چه می کنی پیرمرد؟
تیغی در پایم فرو رفته است و مرا سخت می آزارد.
حال وقت استراحت توست پیرمرد. چرا خود را به مضیقه انداخته ای؟
یا امیر، اگر کار نکنم گرسنه خواهم ماند.
چند نفر نان خور داری؟
4 دختر دارم که بی مادرم.
با این پشته خار چطور زندگی میکنی؟
هر روز پشته خار را به بازار میبرم و 1.5 درهم میفروشم.
این پول کفاف زندگیت را میدهد؟
آره، 1 درهم آن را نان میخرم و 0.5 درهم دیگر را پنبه.
پنبه؟
آره سرورم، دختران پنبه را میریسن و نخ آن را در بازار میفروشن.
خانت کجاست؟
دهی در نزدیکی اینجا.
مشابه؟
بله یا امیر.
مهتر این ده را میشناسی؟
بله یا امیر، مرد نیک صفت و بزرگواریست.
مقدمات کار را فراهم کن تا ده از آن پیر مرد شود.
اطاعت میکنم یا امیر.
من آن ده را به تو بخشیدم پیر مرد.
همه آن ده و ملک آن را به من بخشیدید؟
آری.
خداوند تو امیر دادگر را به سلامت دارد.
این انگشتر را بگیر و به مهتر ده تسلیم کن و بتوانی آنجا را به تصرف خود در آوری.
خداوند بر عظمت امیر افزوده کند.
دکه خار را از پایت در آوردی؟
دیگر دردی را حس نمی کنم و فراموشم شده
است. امیدوارم ما بقیه عمرت را در رفاه و آسایش به سر بری.
خود و دخترانم خاک پای امیرمان هستی.
تا کنون از زحمت و دسترنج خود زندگی را گذرانده ای؟
از عنفوان جوانی پیشم خارکنی بوده است.
حال زمان استراحت توست، برو به کارهایت برس.
اطاعت امیر. کجای دختران؟ کجای دختران که بخت و اقبال به ما روی کرده است؟ بقیه عمر را در آسایش خواهد زیست قربان.
خدا را شکر، خدا را شکر. به کاخ باز می‌گردیم.
سلام بر امیر بزرگوار من.
تو اینجا چه میکنی؟
برای دیدار چند تن از خویشاوندانم به اینجا آمدم.
چه سرسبز و خرمیست.
امیر من یکی و تنها در بیابان چه میکنند؟
در حال شکار بودیم که از اطرافیان جدا ماندم و به این ده رسیدم.
حال خستگی هستم، بگیرید و سپس به قصد برویم.
نگفتی این ده از آن کیست؟
گمان نمی کنم پیر مرد خارکن را فراموش کرده باشید.
کدام پیر مرد را می گویی؟
پیر مردی که تیغی به پایش رفته بود و پشته خار برای
پوش. یادم آمد.
حال دهی را آباد کرده است و از مال دنیا بی نیاز.
این ده از همان پیر مرد است؟
آری سرورم.
سرای پیر مرد کجاست؟
در میان آن باغ بزرگ خانه مجلل ساخته است.
برویم تو از نزدیک او را ملاقات کنیم. برویم.
گمان نمی کنم او را بشناسیم.
به چه دلیل؟
او صاحب شوکت و جلالی است که تصورش را نمی توان کرد.
یقین دارم پیرمرد خارکن لیاقتی از خود نشان داده است.
جماعتی بر در خانه‌اش ایستاده‌اند.
بهتر شما کجاست؟
ارباب من کسالتی دارند و در خانه اند.
سبب آن کسالت چیست؟
ارباب در باغ مشغول نگاه کردن گلها بودند که چند غلامک شاخه های گل به سوی او انداختند و اکنون خسته و کوفته در حال استراحت هستند.
به او بگویید که مهمان برایش آمده.
شما کیستی؟
بگو دوستی به دیدارش آمده.
از جای او را مطلع خواهم کرد.
سرورم، آنها باید بدانن که امیر من شرف یاب شده.
نمیخواهیم از حرمت و جلال او کاسته شد.
ارباب شما را به حضور پذیرفته است.
بسیار خوب، برویم.
جا و مرتبه او کمتر از بزرگان دربار نیست.
چند غلامک جوان دست و پایش را میمالند.
درود و سلام بر امیر بزرگ و عدل پرورمان.
سلام پیرمرد، چه میکنی؟
ما را تنها بگذارید، بروید.
چه جاه و جلال و چه خانه با شکوهی.
قربان، اجازه بدهید دست و پایتان را ببوسم.
برخیز پیرمرد، برخیز.
هرچه دارم از وجود و بخشش سرورمان است.
سوالی دارم.
امر بفرمایید.
آن روز که تیغ در پای تو رفت و مجروح شدی هیچ ننالیدی؟
چه میتوانستم کرد؟
اکنون که غلامکان جوان گلهایی بر تو زدن بر بستر خفته ای و ناله میکنی؟
از صاحب عرض سرورمان خواهم رساند.
در خدمت امرباب.
برای مهمانان شربت و میوه های گوارا بیاورید که بسیار گرامی و عزیز می باشند.
فرمان بردارم ارباب.
پیره مرد، جواب سوال امیر بزرگوارمان را ندادی.
امیر خسته راهند و نخوص می باید که رفع تشنگی به نمایند.
باغ و بستان بسیار زیبایی فراهم کرده ای.
ده سرسبز و خرمی هم برای زیر دستانش باراورده است.
ای امیر بزرگوار، انسان می باید که در زمان محنت و تنگ دستی صبر و تحمل زیاد داشته باشد تا در روزگار دولت و ثروت بتواند زندگی خوبی را فراهم کند.
کلمات با معنی و درستی از تو می شنوید.
ثمره همان بردباری و صبر رفاه و آسایش است که سرورمان ملاحظه می فرمایند.
مشاور؟
بله قربان.
انعام دیگری به پیرمرد بدهید و بگویید آنچه مورد احتیاج اوست برایش فراهم گردد.
خاک پای امیر هستم.
اینها همه به خاطر لیاقت و کاردانی توست.
چه وقت به قصر باز میگردیم؟
شب را مهمان پیرمرد خواهیم بود. و بامداد فردا باز میگردیم.
چه توفیقی بالاتر از حضور سرورمان در خانه هم میباشد. غلامکان را بگویید اسباب رفاه و آسایش را برای امیر بزرگوارمان فراهم کنند.
اطاعت قربان.
بشتابید.
چاره ما وقتی که به آزار پایان ثانیه ها میرسیم دست به دعای خداحافظی در حقتان گشودن است. امید که در سایه الطاف حضرت حق همه خوبی ها در حقتان مستجاب و خدا یار و نگهدارتان.
من طاقت هجران نداره.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه اینجا ایران است در خدمت شما هستیم. در این برنامه شما را با شهر زیبای اهواز ایران آشنا می‌کنیم. لطفاً همسفر ما باشید. سفرمان را از غرب خوش آب و هوای ایران به سمت گرمای جنوب غربی ادامه میدیم و ولایت خوزستان میرسیم، جایی که دامنه های شرقی کوههای زاکروس را در دل خودش داره و وقتی به قسمت جلگهی میرسیم که ارتفاعش از سطح دریا بسیار کم هست، تازه حرارت خوزستان را با تمام وجود احساس میکنیم. ولایت خوزستان به خاطر همین ارتفاع کمش پر از باتلاق‌های وسیع با نیزارهای بلند و طلایی رنگ و آب فراوان هست که بهش هور میگن. اهواز شهر با ابهت و تاریخی ایران در قسمت جلگه‌ای خوزستان قرار دارد. شهری که به خاطر مجاورت با خلیج فارس و ورود گرمای شنزارهای عربستان به یکی از گرمترین نقاط ایران تبدیل شده. قدمت اهواز به تمدن ایلامی ها میرسه که با اسم باستانی تاریانا در 6000 سال پیش جایگاه خاصی داشت و بعدها در دوره هخامنشیان داریوش کبیر از او شهر به نام خوجستان به معنای شکرستان یاد کرده. البته ناگفته نماند که اهواز در دوره‌های مختلف نام‌های متعددی داشت که اسم فعلیش از دوره اسلامی به جا مانده.
موسیقی
دیدنی های شهر اهواز از قبل از ورود به شهر شروع میشه. در افق آبی رنگ دیدن مزرعه های نیشکر با ساقه های بلند و سایه روشن های سبز واقعا جذاب هست. همچنین وجود نخلستان های وسیع با نخل های بلند و سر به فلک کشیده که با خوشه های زرد خرما تماشایی تر میشه، اهواز را به یکی از شهرهای بزرگ تولید کننده خرما تبدیل کرده. اهواز و به طور کلی خوزستان علاوه بر داشتن این طلای زرد، به سرزمین طلای سیاه هم مشهور هست، چون چاه‌های نفت زیادی داره. همینطور وجود تأسیسات صنعتی زیاد مثل کارخانه مشهور فولاد، اهواز را به یکی از مهمترین مراکز صنعتی ایران تبدیل کرده. این را هم باید بدانید که اسم اهواز با رود زیبای کارون پیوند خورده، کارونی که بخشی از آن قابل کشتیرانی است و همین موضوع موجب رونق تجاری اهواز از قدیم الایام بوده. کارون پر آبترین رودخانه ایران هست که از کوههای بختیاری سرچشمه گرفته و با پیچ و خمهای زیادش که سدهای متعددی رویش ساخته شده، خوزستان را به جلگاه‌های بی‌نظیر تبدیل کرده. کارون با گذر از میانه اهواز مثل مادر مهربان شرق و غرب شهر را در آغوش گرفته و جلوه زیبایی به شهر داده. زیبایی کارون وقتی آشکارتر میشه که روی پل زیبای هفتم در خنک‌های شب‌های اهواز قدم بزنیم و هم مسیر با آبشار مصنوعی اطرافش خودمان را در رقص نور و رنگ رها کنیم. این پل با قوس زیبایی که رویش قرار گرفته، یکی از زیباترین پل‌های اهواز هست که بافت جدید شهر را به بافت قدیم متصل می‌کنه و به پل گفتگوی تمدن‌ها معروف شده. پل هفتم تنها پلی نیست که شب‌های پر جنب و جوش کارون را به ما نشان می‌ده. پل سفید یا همان پل هلالی که از دو طاق هلالی سفید تشکیل شده، یکی دیگه از پل‌های با عظمت رود کارون هست. دیدن این پل از سواحل کارون واقعا شگفت‌انگیز هست و ابهت کارون از بالای پل قابل تحسین می باشه. یک پل دیگه هم هست به اسم پل هشتم یا همان پل کابلی معروف که با بقیه پل‌های روی کارون فرق داره و به صورت کابلی و بدون پایه ساخته شده و رانندگی مخصوصا در شب‌ها را برای هر راننده‌ای که در حال عبور از پل هست لذت بخش می‌کنه. لذت تجربه سفر به اهواز وقتی کامل تر میشه که از بازارهای سنتی و مدرن اهواز دیدن کنیم. بازار عبدالحمید قدیمی ترین بازار اهواز هست. حجره‌های آجری آن که از دوره قاجار به جا مانده، محل خرید و فروش انواع و اقسام پارچه‌های رنگی و خوراکی و جنس‌های ارزان قیمت هست. البته قدیم ها این بازار جای اشرافزاده ها بود. بنای معین و تجار یا همان کاروانسرای معروف شیخ خزعل هم در این بازار قرار دارد، بنایی که در دوره قاجار پر رفت آمد بود. با وجود قدیمی بودن، هنوز هم میشه شکوه و عظمت را از دل هلالی های آجری این بنای چهار ایوانی حس کرد.
اینجا ایران است.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه اینجا ایران است هستید. امروز سفری داریم به شهر زیبای اهواز در ولایت خوزستان ایران.
حياكم الله يا الربع قولوا لي يا الله يا الله الليله نقضيها بفرح قولوا ما شاء الله يا الله حياكم الله يا الربع قولوا لي يا الله يا الله الليله نقضيها بفرح قولوا ما شاء الله يا الله خير وتهاني يا الله احلى الاغاني يا الله خير وتهاني يا الله احلى الاغاني يا الله حياكم الله يا الربع قولوا لي يا الله.
قدم زدن در سراهای قدیمی اهواز حال و هوای خاصی را منتقل می کنم. به اهواز که آمدین باید به سرای عجم هم سری بزنید. یک ساختمان یک طبقه آجر چینی شده که سنگ فرش شده و با ستونهای حجاری شده و حجرهای متعددش صدای زندگی و جوش و خروش گذشتگان را بر ما تداعی می کنه. البته بازارهای زیبا و سنتی دیگه‌ای مثل بازار پاکستانی‌ها هم وجود داره که نمیشه از دیدن زیبایی‌هایش گذشت. بازاری پر از پارچه‌های رنگارنگ و خیال‌انگیز. در این بازارها میشه سوغاتی‌های مختلف اهواز مثل انواع خرما، نان خرمایی و لباس‌های محلی را تهیه کرد. میشه از بازار سنتی کاوه هم دیدن کرد. بازاری که انواع خوراکی‌ها و ماهی و میگو را عرضه می‌کند. با آمدن به اهواز حتما باید از بازار معروف امام خمینی در مرکز شهر هم دیدن کنید. این یکی از بزرگترین بازارهای سرپوشیده کشور ایران هست که به طور کامل مسقف هست. موقع قدم زدن داخل بازار میشه از ریتم بصری حجره‌های هلالی کنار هم لذت برد. ریتم زیبای سردرهای جناقی بیرون بازار هم دست کمی از داخل بازار نداره. در اغلب شهرهای ایران آرامگاه‌های زیارتی وجود داره و اهواز هم یکی از این شهرهاست. آرامگاه علی ابن مهزیار یکی دیگر از قدیمی ترین و مهمترین بنای مذهبی شهر اهواز هست. علی ابن مهزیار یکی از فقهای شیعه و از یاران امام رضا علیه السلام بوده. دیدن این مکان برای زائران و بازدید کننده ها آرامش معنوی خاص ایجاد می کنه. اهواز علاوه بر مکانهای تاریخی و سنتی پر از پاساژها و مراکز خرید مدرن هست که دوستداران خریدهای لوکس و متنوع را هم راضی می کنه. از جاذبه های دیدنی دیگه اهواز موزه ها هستند. موزه هنرهای معاصر بیشتر آثار هنرهای تجسمی هنرمندان خوزستانی را به نمایش می‌گذارد و یکی از جذابترین و بزرگترین نمایشگاه‌های هنری ایران هست که دیدنش ساعت‌ها زمان می‌برد. همچنین موزه تخصصی چوب و خراطی که صنایع چوب و کاربردش در معماری شهر را به نمایش گذاشته. در کنار جذابیت‌های تاریخی و فرهنگی اهواز میتونین شاهد تنوع قومی در برخورد با شهروندان اهواز باشین.
قوم عرب در کنار فارس ها و لور ها در نهایت دوستی و تفاهم در کنار هم زندگی می کنند و این تفاهم و دوستی را به بهترین نحو ممکن در دفاع از آب و خاکشان در 8 سال جنگ تحمیلی نشان دادند. شنوندگان عزیز، همراه برنامه اینجا ایران است. هر گوشه ای از سرزمین ایران مملو از دیدنی های بسیار هست و با آمدن به ایران میتونین از این دیدنی های بکر، جذاب و کم نظیر نهایت لذت را ببرین، البته بعد از ریشکن شدن کرونا. با اتمام وقت این برنامه سفرمان به اهواز را به پایان میبریم و تا معرفی یکی دیگه از شهرهای زیبای ایران زمین، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم.
وقتتان بخیر. اون یکی همچنان از مشهد مقدس و با نشرات صبحی در خدمت شما ایزان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم با ویژه برنامه از آنگاهی قرار بندگی که ویژه از آن هست ما را همراهی بفرمایید.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
بس از حسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدایی که مهر است و عشق. درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز. دوست داریم مثل همیشه در این اوقات پاک از آنگاهی و در این لحظات زیبا شنونده خوب ما باشیم. خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد. تو برایم امید محضی در هر نفسی که می کشم و در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید دارم. مهربان خدای من، جز به تو به کسی نمی توان امید داشت و جز با عشق به تو نمی توان زندگی کرد. پروردگارا ما را در پناه خود قرار بده که همه چیز فقط به دست ذات مقدس توست. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم هرچه حائل بین من و خودت هست را بزدایی و هرچه مرا از تو دور می کند از میان برداری. بارالها همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت. چنان همیشه که بخشیده‌ای مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. با اطلاع شما میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59 و 39 ثانیه خواهد بود. دوستان، جمعه که میشه همه ما خواه نخواه و یاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میفتیم و شاید این سوال بر ما پیش بیا که چگونه با امام زمان نزدیک شویم، چه کار کنیم که آن حضرت دوستدار ما باشه. عزیزان، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شدیداً به دوستداران خود عشق می‌ورزد و علاقه آن حضرت به دوستانشان خیلی بیشتر از علاقه است که ما نسبت به آن حضرت داریم. ایشان همواره برای شیعیان و دوستداران خود دعا می‌کنند. از آن حضرت نقل شده که ما هرگز در رعایت احوال شما کوتاهی نمی‌کنیم و شما را از یاد نمی‌بریم. آنچه بر ما لازم است جلب رضایت صاحب امر است. پیوستگی با او یعنی مطیع او بودن. در واقع ما باید ارتباط معنوی خود را با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با عمل به دستورات آن حضرت و انتظار فرج به معنی واقعی ثابت و مستدام نگه داریم. برای اینکه این نکته بهتر روشن شود توجه شما را به این حکایت جلب می‌کنیم. حضرت داوود علیه السلام در حال عبور از بیابانی مورچه‌ای را دید که مرتب کارش است که از تپه خاک بر می داره و به یک جای دیگری می ریزه. از خداوند خواست تا از راز این کار آگاه شود. مورچه به سخن آمد که معشوقی دارم که شرط وصل خود را آوردن تمام خاکهای آن تپه در این محل قرار داده. حضرت فرمود با این جسه کوچک تو تا کی می توانی خاک های این تل بزرگ را با آن محل مورد نظر منتقل کنی؟ با یا عمر تو کفایت خواهد کرد؟ مرشه گفت همه اینها را می دانم، ولی خوشم اگر در راه این کار بمیرم و عشق محبوبم مردم. در اینجا حضرت داوود علیه السلام منقلب شد و فهمید که این جریان درسی است برای او. این حکایت درسی عبرت آموز است برای کسانی که ادعای عشق با مولا را دارند، تا بنگرند که آیا با این میزان از همت و تلاش برای رسیدن به آن سرور عزیز رسیدن یا نه. البته نگفته نمانه که دشواری ها، پای مردی ها و پایداری هاست که عشق و محبت را سهل و آسان میکنه. علت اصلی دوری ما با امام زمان دوری از خداست و گرفتار شدن در منجلاب گناه است. در واقع تنها مانع ارتباط با خدا و محبوبان او گناه است. گاهی قلب انسان با گفتن یک یا الله یا خواندن یک دعا و تلاوت یک سوره از قرآن و دادن صدقات نورانی و سبک میشه. اما گاهی حجاب و ظلمت گناهان غلیظ است و با سادگی قابل رفع نیست. پس با انجام واجبات و ترک کارهای حرام و همچنین انجام مستحبات میشه به خدا و امام زمان نزدیک شد. قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث مهدویت و مسائل مربوط به امام مهدی علیه السلام و آمدن حضرت و تحقق ظهور، به نظر میرسه که محوری ترین و کلیدی ترین موضوع چیزیست به نام اضطرار به حجت. اضطرار چیزی فراتر از نیازه، چیزی فراتر از احتیاجه. ببینید، احتیاج به این هست که شما فرض کنید به آب احتیاج داری، به غذا احتیاج داری، مثلا فرض کنید به خواب احتیاج داری. اما یه موقع هستش که انسان نیاز به یک چیز رو میتونه براش جانشین بگذاره، مشابه بگذاره. فرض کنید شما یه دارویی رو الان نیاز بهش داری، اما اگه این دارو پیدا نشد مشابهش هست. اینو بهش نمیگن الان شما مضطر شدی و ناچاری به اون دارو، چون شما چاره داری همین. اضطرار در جایی است که انسان یک راه داشته باشه و غیر از اون راه هیچ راه دیگری نداشته باشه، یک درمان و دارو داشته باشه و غیر از اون هیچ مشابه و جانشینی نداشته باشه. ما اعتقادمون این هست که اون چیزی که کارگشاست و محوری ترین و کلیدی ترین نقطه تو موضوعات مهدویت هست و ما باید عملاً به اون سمت بریم، اینی که مضطر و بیچاره حضرت بشیم، دردمند بشیم به حضرت به گونه که هیچ چاره دیگری و هیچ راه دیگری غیر از اون نداشته باشیم. ما باید به این نقطه برسیم. ببینید اگر این نقطه برای ما حاصل شد، این نقطه من به نظرم فراتر از معرفت به حضرته، فراتر از اثبات وجود امام زمانه. ما ممکنه معرفت به حضرت داشته باشیم، امام زمان رو اثبات بکنیم، منتظر حضرت باشیم، اما هنوز مضطر نباشیم. تا به اون اضطرار و دردمندی نرسیم درمان رو برای ما نمیفرست. پس ببینید اگر انسان اون نیاز و اضطرار درش به وجود نیاد، حتی اون یقین، علم، حتی شهود باعث حرکتی در او و تسلیمی نسبت به خدا و ولی خدا نمیشه. اوج اضطرار کارگشاست و کلید گشایش و فرجه، اوجش تو آیه اضطرار رو خدمت شما عرض بکنم. اون آیه رو شما ببینید در سوره نمل آیه 61، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. حیف ما این آیه رو فقط برای ختم ها و چند بار خوندن ها، البته اشکالی نداره از باب تیمن و تبرک و رجاءن مثلا 5 بار یا مثلا چند بار این آیه رو خوندن. این عرض بکنم ما تو روایتی این وارد نشده ها که مثلا برای شفا این آیه رو چند بار بخونید. این یه دستورالعمله، یه نسخه است، انگار یه دکتری نسخه میده که مثلا 3 بار این شربت رو بخور تو روز. ما بشینیم اینو تکرار کنیم، 3 بار این شربت رو بخور، 3 بار این شربت ذکر بگیم. آقا عمل کن، این دستورالعمله، اینا دوایی، باید مداوا کرد خودشو. ببینید شما تو این آیه نگاه بکنید، تو این آیه ما میگیم اما یجیب المضطر اذا دعا، اون کسی که، اون خدایی که مضطر رو، اون مضطر رو که بیچاره شده و دردمند شده، خدا اجابتش میکنه وقتی او رو بخانه. بعد دنبالش رو ببینید، از کنم ما این دنباله رو ندیدیم. خدا مضطر رو اجابت میکنه و یکشف السوء، اون مشکل رو برطرف میکنه، اون گره رو باز میکنه، گشایش درست میکنه. و بعد انتهای آیه رو ببینید، و یجعلکم خلفاء الارض، و شما رو جانشینان روی زمین میکنه. روایات ذیل آیه اگر نگاه بکنید میگن مصداق تام این آیه امام زمان علیه السلامه. اولا او مضطریست که در طول تاریخ به خاطر اینکه ظلم ها رو دیده دردمنده، مضطر. در هنگام ظهور، در اون هنگامی که خروج میکنه، دعا میکنه خدا رو، مضطر دعا رو میکنه، خدا رو فرا میخونه و خدا یکشف السوء، موانع فرج رو برطرف میکنه، و یجعلکم خلفاء الارض، و شما رو جانشینان، شما صالحان رو جانشینان در زمین قرار میده. خب چی شد که باعث شد که اون موانع برطرف بشه، مشکلات برطرف بشه؟ اون اضطرار باعث شد. بنابراین نقطه کلیدی اون اضطرار هستش. من میخوام این رو ازش زود نگذریم و من اینو عرض بکنم خدمتتون، خود این اضطرار و رسیدن و درک این نیاز خودش یک نعمت بزرگی است. اگر کسی برسه به این اضطرار، اینو باید از خدا خواست که خدای منو دردمند کن، منو دردمند کن به اون نیازهای واقعی خودم که نیاز